فردی تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين وعلى لعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسائل يجب على المتخلي ستر الأورة قبلا ودبرا الناظر محترما و ترک و استقبال القبله به مقادیم بدنه و دبرها کذالک فی البناء و غیره و غسل البول بالماء مرتین کما مر و کذا یجب و غسل القائد بالماء مع التعدی للمخرج و ان تجاوز هواشیه و ان لم یبلغ العلیه و الا ای و لم یتعد القائد و المخرجه فسلاست احجار طاهرت جافت قالعت للنجاست ابکار لم یستنجب بها به حیث تنجست بهی او بعد طاهرتها ان لم تکن ابکارن و تنجست ولو لم تنجس کل مکملت للعدد بعد نقاء المحل کفت من غیر اعتبار طور فساعدن ان سلاسه ان لم یمگه المحلو بها او شبهها من سلاس خرق او خزفات او اعواد و نحو ذالک من الاجسام القالعت للنجاسه غیر المحترمه. بعد از فراغ از بیان وضو احکام تخلی به حسب قاعده طبیعیش قاعدش این است که احکام تخلی قبل از وضو گفته شود نشته شود، برای اینکه در اون روایت محمد ابن حنفیه که کیفیت وضو را ذکر کرده که امیرالمومنین سلام الله علیه چجور وضو میگرفت حدیث مفصل، اونجا اون وقت اولش میکرد حضرت تخلی کردند و بعد از تخلی گفتند که آب بیارند و آب آوردند و وضو گرفت و مزمزه اینجوری کرد استنشاق تا آخر کیفیت بیان که تخلی مقدمه برای وضو گرفتن کسانی که میخوان نماز بخونن وضو بگیرن جلوتر باید که مثلا خودشون را تخلیه کنن که در وسط نماز مثلا مدافعت الاخبثین رخ ندهد، مثلا حالا ادرارش میاد میگه حالا وضو را نماز را بخونیم بعد اینجوری نکنه، اولو اینکه اول وقت میگذرد نماز جماعت هم میگذرد، هم کتابای فقهی همه نوشتن که مسئله مدافعه اخبثین مقدمه بر درک فضیلت جماعت، ولی به جماعت نمیرسه باید درست خودشو مثلا تخلیه کنه. معمولا عده از علما با بزرگان تخلی را بعد از وضو نوشتن، اکیشمون مصنف احکام وضو را فرمودن حالا تخلی. در تخلی واجباتی هست و محرماتی هست و مستحباتی و مکروهات، چهار دسته. واجبش چند چیز، یکیش این است که در جایی باید انسان تخلی کند که عورتش را کسی نبیند و در معرض دیدن هم قرار نگیرد، مثلا روبروی مردم از اون طرف مردم دارن میان این روبروی نشسته بول میکنه، این در معرض است، این نباید میکارش. ستر عورت واجبه و اون چی که در معرض قرار دادن رؤیت عورت هست قبلن و دوبارن این واجب است سترش کنن از کسانی که نظر اونها به عورت این حرام است. فقط دو طایفه استثنا شدن دیگه، یکی زوجه یکی ملک یمین، یعنی عمه‌ای که انسان مالکش هست. غیر از این دو طایفه بر همه واجب است ستر عورت و بر همه حرام است نظر به عورت، حتی پدر و مادر نسبت به بچه های ممیز به اون طرف ها. این واجب است که حفظ کنن خودشون را از ناظر محترم، چه مرد باشد چه زن، چه اون نظر کننده هم مرد باشد یا زن. فرمان دومی از واجبات رو به قبله نباشد و ترک استقبال قبله می فهمو حرام، بعضی ها تعبیر میکنن که استقبال القبله حرامه. ایشون فرموده است یجب و ستر اوره و یجب و ترک ستر ترک استقبال، ترک استقبال واجب است نه استقبال حرام. وقت لازمش این میشد که استقبال حرام، اینکه ترک واجب حرامه دیگه. اگه گفتن نماز واجبه معناش نیست که ترکش حرام، ترک عکسش هم اینجوری. اگه گفتن چیز واجبه من ضدش حرام، اگه گفتن ترک استقبال واجبه یعنی استقبال حرام، وقت میفهمان ترک استقبال القبله واجب است. استقبال قبله هم همینطور که در ذبیحه حیواناتی که ذبح میکنن اونجا علما ذکر فرمودن، اینش که مقادیم بدنش رو به قبله نباشد، نه خصوص عورتش، مثلا خودش رو به قبله عورتش رو بچرخوند مثلا طرف دیگر که رو به قبله اون کفایت نمیکنه، بلکه مقادیم بدن به وضع طبیعی که انسان خلقت شده، هر کس هر جوری که نشسته رو به روی بدنش رو به روی چیزیه، یه دست رو به قبله یه دست پشت به قبله، اون وقت چه رو به قبله چه پشت به قبله استقبال القبله و استدبار القبله ترکش واجبه در حال تخلی با مقادیم بدن، یعنی اون چی که جلوهای بدن حساب میشد، مثلا ما ها که را میریم یا نشستیم یا ایستادیم، اون مقداری که به وضع طبیعی رو به یک جانبی هستیم، اون وضع طبیعیش رو به جانب قبله نباشد، اینم میفهمان واجب است. و همچنین واجب است که اگر محل متنجس به بول است با آب بشوین. این واجب است که از وجوب وضعی مراده نه وجوب تکلیفی، و الا ممکنه کسی مثلا بول که میکند محل را نشوید اصلا. موقع نماز حتی واجبه، لباسش و بدنش و بفت معمولا که الان اضرار میکنن و تطهیر میکنن، برای اینکه موقع نماز دوباره زحمت درست نشد که لباس و بدن و جای دیگه آلوده بشد، همون دنبال تخلی تطهیر میکنن. لالا این غسل البول بالماء مرتين یکی از واجبات در مقابل رو به قبله نشستن و پشت به قبله، اینجوری نیست، این حکم وضعیه، یعنی شرط صحت صلات. پس وجوب وجوب شرطی است به اصطلاح، نه وجوب تکلیفی که اگر کسی ادرار کرد دنبالش آب نریخت و پا شد یه گناه کرد، روزی سه دفعه اینجوری کنه گناه آن سقیده، اون وقت بفرض بگیم سقیده هم باشد کبیره میشه، این فاسقه. اینجوری نیست، موقع نماز که میشد این تطهیر لباس از بدن و تطهیر بدن و لباس از نجاسات مطلقا واجب است، چه بول چه غیره. پس اینی که میفهمان یجب و غسل البول بالماء مرتين یعنی برای اونهایی که یشتعط فی الطهاره، مثل نماز و طواف و امثال اینها، اون وقت اگر بول باشد غسلش به ما واجب است مرتين، و اگر قائت باشد میفهمان این دو صورت دارد. یه دفعه این است که تعدی به حواشی و اطراف نکرده، یه دفعه این است که تعدی کرده به اطراف، اگر تعدی کرده باشد اینم یتعین و غسلش به ما و به غیر ما پاک نمیشه، و اما اگر تعدی نکرده باشد میشود که با سه سنگ محل را تطهیر کرد، یعنی با همون سه سنگ اکتفا کنند و نماز بخونند دیگه دوباره لازم نیست، ولی اینکه قدرت بر آب هم دارد، نسبت به بول قدرت بر آب باشه هیچی غیر از آب متحرش نیست، لیکن نسبت به قاعد این سلاست احجار میفهمان کفایت میکنه، سه تا سنگ با این گیودی که بعد فرمودن با این ازاله عین بشد ولو اثرش فی الجمله باقی بماند، لکن ازاله این که شد مشروط به این است که تعدی نکرده باشد. سابقا ما خدمت آیت الله نجفی حفظه الله تعالی این شرلمه یقدی ایشون میگفت که تعدی نکرده، اون شما خدا شوخی هم میگفت مثل پشکل شطور اینجوری که به اطراف دیگه نمالد، مثلا اگر به اطراف بمالد این دیگه یه تعین الما، حالا اگر مثلا شکم ها مثلا لینه یا چیه یا قهرن به اطراف تعدی میکنه، اصلا شان نزول بنابر یک روایتی آیه شریفه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین همین است که یک کسی از اصحاب پیغمبر یک غذای نرمی خورده بود و لان بطنه، و اون وقت این دید که این آخه چون عرب اون زمان آب خیلی کم بوده، الان هم در اون بیابون های حجاز غیر از چند تا شهری که سر مسیر عمومی مردم است، مثلا ریاض و مکه معظمه و مدینه طیبه و جده و یه چند تا شهر اینا خوب آباد نگه داشت، اما اون دهات و قرا و روستاهاشون همون تقریبا وضع قدیمیه، آبش خیلی کمه، نه لوله کشی دارد نه آب، نه چاه عمیق دارد، اونجا هم که چاه عمیق آبش کمه. اون وقت اونا غالبا مخصوصا در صدر اسلام با چاه دستی میکندن دیگه، آبشون کم بوده و با همین قائط را اگه میخواستن با آب چیز میکرد، آب نداشتن، همون سلاست احجار بوده با سنگ بود. این آدم عرض کنم که لان بطنه و جرأت نکرد که با سلاست احجار اکتفا بکند، با آب تطهیر کرد. بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دنبالش فرستاد، گفت در حق تو آیه نازل شده که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، که تو عقل رسیده است که اینجا آب باید باشد و سنگ کفایت نمی‌کند، خدا مدحش کرد. از اون زمانی که آیه برابر عدل البته تفسیرین اینجوری نازل شده است، البته آیات قرآنی شان نزولش موردی است اما خودش کلیت دارد، منافاتی هم نداره. اون وقت این راست شد که اگر تعدی کرده باشد و لانه بطنهو باشد یه تعین الما و الا سلاست احجار ولو فی حال اختیار کفایت میکند. و فرض این سلاست احجاری که علما فرمودن چند قید دارد، پاک باشد، خود اون سنگ ها نجس باشد، عرض کنم که نجس محل نجس را تطهیر نمیکند. شرط دیگرش این است که عرض کنم که غیر خشک باشد، مثلا تر نباشد، آبالود و مثلا آب مالیده باشد، اینجوری نباشد. و شرط سومش این است که قالع نجاست باشد، یعنی اجسام سیقلیه از قبیل شیشه و بلور و چیزهایی که نرمه اونها نه، باید قالع نجاست باشد. ابکار باشد، ابکار یعنی سنگی که مسبوق به استنجاء غیر نباشد. بکر در هر کجا که گفته می شود اختصاص به مثلا بگیم دختر بکر، اونم از باب یکی از این معانیه، یعنی مسبوق به وطی غیر نباشد بهش میگن. اون وقت این هرچی که بکر گفته می شود در مردم بکر تعبیر شده، یعنی زن نگرفته باشد، در زن هم بکر تعبیر شده، یعنی شوهر نکرده، در سنگ ها هم که استنجا میکنن بکر باشد، یعنی عرض کنم که مسبوق به استنجا غیر نباشد. و فرض اگر سنگ بکری که مسبوق به استنجا بعد تطهیرش کردن، یعنی با آب شستن و خوش شد، یکی دیگه آمد این سنگ را برداشت، این عیب نداره. و ما اگر به همون حال نجاست باشد، این عرض کنم که کفایت نمی کند، باید که مسبوق به اون چیز نباشد، یا تطهیرش کنن یا اینکه نه از اون سنگ های باشد که بر فرض اینکه به محل استعمال می شود تنجس پیدا نکند. چنانچه مسئلهش بعد میگن که اگر با سه سنگ کسی استنجا کرد و محل به کلی عینش برطرف شد، سنگ چهارمی را خب جایز انسان به کار بزنه، اون چهارمی دیگه خودش نه نجاستی بود که قالع باشد و نه خودش آلودگی پیدا کرد. حالا اونی که لم تنجس اصلا، این اون وقت یکی دیگه وردارد، این اب ندارد، ولی اون که مسبوق به استنجا لیکن تأثیر و انفعال پیدا نکرده، یعنی تنجس پیدا نکرده، اون وقت این هم حکم همین ابکار را داره. با این گویود که طاهر باشد و نمیدونم جاف باشد و بک باشد و مسبوق به استنجا غیر نباشد، یا اگر مسبوق هم هست تطهیرش کرده باشند، یا اگر تطهیرش هم نکردن تنجیس پیدا نکرده، تنجس پیدا نکرده، با این گویود اون وقت این سه سنگ مطهره، به این معنا که محل را میشود که ازاله کرد و بعد نماز خون دیگه دوباره آب لازم دارد. و حکم سلاست احجار را دارد، میفهمان که سایر چیزهایی که قالع نجاست هست مادامی که محترم نباشد، مثلا سه خزف از این کوزه آپوری، کوزه‌هایی که فخارا درست میشنن بشنن خزف، یا اینکه چیزهایی که مثلا آجر، سه تا که آجر کنده شده که اونم قالع نجاست، یا سه تا کهنه، سه خرقه مثلا به اصطلاح خرق، این قالع نجاست باشد، اونم حکم همین سلاست احجار را دارد. اینا هم همه بفرد اشیاء محترمه جایز نیست، مثلا علیاذ بالله با نون، مثلا با چیزهایی که خوردنی مردم میخورن او را باش، در اون روایت که سیل ارم که در قرآن مجید وارد شده، شأن نزولش این بود است که مردم کفران نعمت میکردن، مثل ما هم الان اینجوری هستیم با گاهی وقتا بعضی عذابها واسه نون، یه دونه نون میخوره، نون نصفش میمونه، نصف دیگه میندازه تو آشغال، میندازه تو سطل، وقت اون آشغالی میاد و همین داره. این نونه برکت داره، نان در نظر انسان با پوست پرتقال باید فهم باشه، هم او را میندازن تو سطل، هم اون نون را میندازن. اون وقت عرض کنم که این کفران نعمت هم. نون را باید جدا نگرد، اولا به مقداری که لازم نیست آدم زیادتر نخرد، حالا یه لقمه کسری بیاره بهتر از دو لقمه زیاد بیاد و بگید بیاد شده و وقت بیندازه تو سطح. اینه اینا جمع میکردن این نونها را که میخوردن، عرض کنم که زیاد میامد با اون زیادی های نونشون بر حسب تاریخ بچه هاشون را استنجا میکردن، بچه هاشون را ازاله نجاست هم. اون وقت اونا جمع شده و کوچ شده و اندازه کوه تو یک سال خداوند تبارک و تعالی دید خب یه قدی به فرمایش امام وقتا میگفت بعضی گرفتاری ها که میخواد میاد این برای این اسکردار میخوان آدم کنن، چون زمان پهلوی که کشف چه چیزه اما ما را میگرفتن ایشون میفهمود که خداوند میخواد ما را آدم کند، به این وجه این پهلوی را مسلط شده است بر ما که ما بفهمیم که چجوریه. حالا بعضی بلاها که پیش میاد برای این که مردم متوجه به خدا باشن، غافل صرف نباشند و مغرور به اینکه ما همچین از سفران هست، نه بدونن ترس و لرزی هم در کار هست. اون وقت این خداوند گاهی تفضلشه این پیش آمدها برای انسان میکنه، تفضلن اون سال دیگه هیچ بارون نیامد و هیچ نیامد و خوش سال دیگه هم که قد کشتن ارز کنم که سیل آمد همه را بو همه. اونایی را که کود کرده بودن خرمن کرده بودن مثل کوه، اونا ترازو آوردن خودشون قسمت میکردن، همون نونه های استنجا شده را قسمت میکردن بعد میشستن و میخوردن. اینجوری گاهی خداوند که میخواد انسان را آدم کنه اینجوری که حالا این نون محترمه و وقت منشأ نزول عذاب هم معلوم میشه به جهت اینکه خب این بلایی بوده از جانب پروردگار. اون وقت این را میگن نزول اشیاء محترمه، اعتنه به نحو کلی طعام، مثلا روی آرد آدم بگیره بنشینه، روی برنج بنشینه، اینا که طعامیت دارد یقدر احترام ده. و همچنین مثلا مصاحف شریفه آیات و قرآنیه اونم کاغذه لکن محترمه، گاهی وقتا کف میاره که از روی بی اعتنایی باشه دو چیز علاوه بر فسق کفر میاره. و اون وقت اینا حرامه با اشیاء محترم، در بعضی روایات تا با استخون، برای اینکه میگه خوراک جن است. استخون در بعضی روایات تعبیر شده است که خوراک جن، همین اندازه که خوراک یه مخلوقی از مخلوقات خداوند عالم باشد که انه هلا نه حیوانات دیگر اقلا جن و انس که مکلفن، یا معشر الجن و الانس اونایی که مکلفن خوراک اینها نباشد. اون وقت با عزم و با رو سرگین را میفهمان که در بعضی روایات با سرگین چیز نکنید، برای اینکه این خوراک حیوانات جن نه حیوانات جن. اون وقت اینایی که اینجوری کیه اینها حرامه، بفرض محل خلاف است که با این گونه چیزهایی را که حرامه حکم تکلیفیش مسلم حرامه، لکن حکم وضعیش پاکم نمیشد محل، اینش یقید محل خلافه. میگن منافات ندارد که تک با اونایی که میگن حرام باشد ولیکن محل پاک بشه، در این حالی که کار حرام کرده محل پاکه. بعضی دیگه گفتن نه، این که نه کرده است که این نمیشود، برای این است که اون محل را هم میگن پاک نمیشد تا این بیشتر آمادگی پیدا کنه که این کار را نکنه. علی کل حال این جهتش حکم وضعیش محل خلافه، اما حکم تکلیفیش مسلمه. اینها اجمال واجبات و محرمات تا برسیم به مستحباتش. مسائلو یعنی ها هنا مسائل، هنا مسائل، هنا خبر مقدمه، مقدره مسائل مبتدای. یجب علی المتخلی ستر العوره، واجب است بر اون کسی که خلوت میکند. خب در لسان اخبار اینا مثلا میگن بیت الخلا، مثلا شخص حالا اسمش رو گذاشتن توالت، معلوم نیست که این از کجا آمده. توالت را سابقا که ما بچه بودیم زمان پهلوی ها توالت اون زنهایی که آرایش میکردن میگفتن توالت کرده، اون وقت این لفظ را حالا عوض کردن اسم مسترا گذاشتن توالت. همون بیت الخلا و اهل علم مخصوصا باید به این اصطلاحات جدید زیاد زیر بار نرندن. یه وقتی چند سال پیش کسی از من یه مسئله ای پرسید، جواب شد گفت که مرسی، طلبه بوده گفت مرسی دیگه چی بهش نگفت، گفت مرسی مال فرانسوی هاست، حالا بگو ممنون متشکر الحمدلله خدا را شکر. مثلا مرسی چیه؟ ما خودش هم نمیفهمه، اگه اسم بپرسه مرسی چه سیگه است نمیدونه، لکن خب عادت کرده. این اصطلاحات تاکتیک و ساکتیک و این عبارات هایی که ما خودمون هم نمیفهمیم چی داره میگیم، اینا رو نگیم، اما معمولی طلبگی حرف بزنیم دیگه آخوندی. اون وقت این متخلی بگیم و بیت الخلا و بیت الخلا و از این چیزا. میفهمون یجب علی المتخلی ستر العوره، واجب است بر متخلی ستر العوره، قبلن و دبرن، واجب است سترش کنن الناظر محترم، از اون نظر کننده ای که شرعا محترمه، یعنی نباید نظر کند، یعنی محرمون علیه ان ینظره و محرمون علیه ان یکشف له مثلا اینجوری ان ناظر محترم. و همچنین دوم و ترک و استقبال القبله، واجب است ترک بکنن رو به قبله را به مقادیم بدنه، یعنی اون مقداری که جلوهای بدنش حساب میشد به طبع اولیش، و دبرها پشت به قبله کذالک، یعنی اونم به مقادیم بدنه، در ساختمون باشد یا غیر ساختمون، مثلا معمولا ساختمونه یا بیابان است، بیابانم هست باید که در جایی بنشیند که در معرض نظر مردم قرار نگیرد. و غسل البول واجب دی چهارم، واجب است شستن بول بالماء مرتين، شانس در گذشت فرمود که مطلقا کل بولن یجب غسله بالماء قلیل مرتين. و کذا یجب غسل القائط بالماء مع التعدی، واجب است شستن قائط به سبب آب با تعدی و تجاوز کردن مر مخرج را، به ان تجاوز حواشیه، به این که تجاوز بکند اون قائط بگذرد از حواشی مقعد مخرج. و این لم یبلغ العلیه، گرچه به علیتین دوتا رانهای طرفین نرسد، این اندازه ها تجاوز لازم نی، همون از حول اوشو تجاوز بکند که باید. و الا ای و این لم یتعد القائطو المخرجه فسلاست احجارن، سه سنگ شروطش ایناست، طاهرتن یک جافتن خشک باشه، قالعتن لنجاسه با این سگه، ابکارن سه سنگ ابکار، ابکار یعنی چه؟ خودش بیان اونه، لم یستنجب بها، استنجا به اون نشده باشد، دیگری استنجا نکرد، به حیث و تنجست به استنجا نشده باشد، به حیثیتی که نجس بشود اون سلاست اجار به سبب اون استنجا، یا اگرم نجس شده او بعد تهارتها، یا بعد از تهارت اون احجار، این لم تکن ابکارن، اگر ابکار نبود و تنجست و نجس هم شد، ولو لم تنجس، اگر آمد و نجس نشد، یعنی این سه سنگ را که استعمال کردن زیاده بر اون سه سنگ اولی بوده دیگه، انفعال و تنجس پیدا نکرد، مثل چه کلمکملت للعدد، مثلا اون سه تا سنگی که استعمال میکنن سه تاش واجب مطلقا، چه به اولی و دومی ازاله این بشود یا نشود، اون وقت اون سومی متأثر نشود، نجس نشود، مثل مکمله عدد، یعنی اون سومی که تکمیل سراسرا میکند، بعد نگاه المحل، بعد زانه که محل به وسیله یک یا دو پاک بشه، کفت اگر آمد و نجس نشد، کفت من غیر اعتبار طور، بدون اینکه معتبر باشه که دوباره آب بکشن، نجس نشده که، سلاست اجار فساعدن، این قید اون سلاست فساعدن، یعنی فسعت ساعدن، مثلا یه بالا برو بالا ان سلاسه فساعدن ان سلاسه، این لم ینقل محل و بها، اگر نگاه و پاکیزگی پیدا نکند محل به سبب اون سلاسه، اگر آمد با ستا محل نگاه پیدا نکرد، چارمی و پنجمی لازم میشه، یا شبه احجار، ضمیر شبه ها و احجار، یا شبه احجار من سلاسه خرقن، ستا کهنه او خزفاتن، یا ستا این چیزهای خزف، او اعوادن، یا ستا چوب، و نه وزاره که منال اجسام القالعت للنجاسه، اجسامی که قلع نجاست بکند غیر المحترمه، و اما اون اجسام محترمه نه، مثلا فرد تعام و صحف و حتی هاشیانوشن روس و عزم و اینا. و یعتبر العدد فی ظاهر النص، معتبر است عدد در ظاهر النص، یعنی سه سنگ مطلقا معتبره، میخواد به اولی و دومی پاک بشه یا نشود، عدد معتبره در ظاهر نصر شبه ها غلط اون به ما غلط. و هو الذی یقتضیه اطلاق العباره، میفهمان این همون چیزیست که اطلاق عبارت مصنف هم همین اقتضا دارد، به جهتی که فهموده است که سلاست احجار، سلاسه که گفته این سلاسه معناش اینکه سه تا معتبره، میخواد به یک و دو تا قلع بشه یا نشود. و هو الذی یقتضیه اطلاق العباره فلا یجزی ذل جهات، پس حجر واحدی که سه گوشه دارد، مثلا سه طرف دارد، با سه طرفش که باید سه سنگ باید باشه، نه سه مثلا یه سنگ سه گوشه، یه سنگ سه گوشه را نمیگن سه سنگ، روایت و فتوا میگه سه تا سنگ. فلا یجزی ذل جهات سلاس، و قطع المصنف فی غیر الکتاب به اجزائه، قطع پیدا کرده مصنف در غیر این کتاب به مجزی بودن حجر واحد ذل جهات ثلاث، و یمکن ادخال او علی مذهبهی فی شبهه ها، ممکن است داخل کردن این حجر واحد ذوالجهات را بنابر مذهب مصنف در غیر این کتاب، یعنی در کلمه شبهه ها وارد کنیم. فرمود است که ثلاثت احجار و شبه ثلاثت احجار، خواه حجر واحد ذوالجهات ثلاث هم شبه ثلاثت احجار هم مثلا. این تموم شد. وعلم ان الماء مجز مطلقا، این وعلم مقدم است به یه اشکالک مختصری بر مصنف و جوابش، و اون این است که مصنف در اون بالا که فرمودن که قسل البول بالماء والقائت مع تعدی، یعنی قسل بول به قائت واجبه و همچنین قسل قائت با تعدی، و الا یعنی اگه تعدی نباشد سه سنگ. ظاهر این عبارت نیست که اون جاهایی که تعدی نکرده آب کافی نیست. عبارت مصنف ظاهرش نیست که اون جایی که تعدی نکرده آب کافی نیست. چرا؟ به جهت فهمد شستن آب به بول مرتین واجب است در صورت، و همچنین محل قائت واجبه با ما به شرط اینکه تعدی کرده. اگه همین اندازه فهموده بود و رد شده بود ما خودمون جوش و جروح میکردیم، اما خود مصنف مفهومش هم گفته، گفته و الا یعنی اگه تعدی نکرده باشه سه سنگ، یعنی دیگه آب خبری، آب نمیخواد. ایشون میفهمن که این اشکالک بر مصنف وارده که و الا را که فهموده ثلاثت احجارن، این میرسوند به اینکه در صورتی که تعدی نکرده باشد آب کفایت نمی کنه بلکه باید سنگ باشد. این اشکال حالا جوابش مختصری اشاره می کنه. وعلم ان الماء مجز مطلقا، آب کفایت می کند مطلقا، چه تعدی کرده باشد چه نه، محل بول باشد یا محل قائد، بل هو افضل من الاحجار، بلکه آب افضل از احجار است، الا تقدیر اجزاءها، بر فرض این که اون احجار مجزی باشد، یعنی اونجا هم که تعدی نکرده بازم آب افضله. ولی شفی عبارتی هنا ما یدل علا اجزاء الماء، و نیست در عبارت مصنف در اینجا چیزی که دلالت بکند بر مجزی بودن آب در غیر متعدی، فقط گفته است در متعدی آب و الا احجار. نه، حالا اینم جوابشه. یمکن استفادته من قوله سابقا، در اول کتاب طهارت که فرمودن که احکام ما را که میاه را ذکر کردن، فرمودن ما به قول مطلق مطهر من الحدث و الخبث، اونجا که گفتش که ما به قول مطلق مطهر از حدثش که معلومه وضوع اینا، خبثش هم مطهر، اینجا را هم شامل میشه، یعنی محل بول هم یکی از خبث هاست دیگه، ما شاملش میشه. میفهمون و یمکن استفاده این مجزی بودن آب در غیر متعدی از قول مصنف سابقا در بحث میاه، فرمود الماء مطلقا، یعنی به قول مطلق آب مطهره، چه مطهره از خبثه، چه محل بول چه غیر بول. ولعله اجتدع به عذر مصنف، این است که شاید به همون اکتفا فرموده است. ما حالا اشکال نکنیم که چرا اینجوری گفته، نه اونجا جلوتر گفته دیگه. این واجباتش و محرمات. و اما مستحبات و مکروهات. و یستحب و تباعد، مستحب انسان دور بشه از مردم به حیث لا یرا، یعنی اگر در بیابان تطهیر بولی چی میخواد بکنه به اندازه دور بشد که دیده نشود، ولو اینکه الان یک زمین بلندی سرازیر میشد اما چند قدم باشد یه دیده نمیشد. گاه تا زمین مسطح، در بعضی روایات دارد که حضرت امین سلام الله علیه در بعضی از غزوات از اون سپری که داشتن یه قدی گودی داشت، آبها را گاهی تو اون سپر میگه حضرت میخواست تطهیر بکند، میگه دیدم این قدر رفت تا دیگه نیدمش، با اینکه زمین مسطح بوده. این نهل ادب است، تعدب هم ادب نسبت به مخلوق، آدم روبروی مخلوق خودش نشون نداد که من دارم بول میکنم. گاهی در این بیت الخلاهای اصلا مسجد اعظم یه جای درست کردم مردم مثلا اهل این مناسب نیست برن اونجا با عبا و با قبا و عمامه اونجا بنشن، همون یه قدی منتظر بشن تا نوبتشون بشه به اون مسترها، بیرون اونجا مینشینند و این کار خوبی میبینن، اینکه تباعد من ناس نیست دیگه. وقت در بیابان هم اینجوریه که اگر مثلا گودی هست خب خودشو بیه گودی به، و اگر نه مقداری دور بشد که این تماشا اگر بکند اون رو نبیند. چرا؟ تأسیان به نبی صلی الله علیه و آله و سلم، حالا ایشون روایت حضرت امیر اشاره نمی کنه، میگه تأسیان به نبی صلی الله علیه و آله و سلم، فانه لم یرى علی قط علی بول ولا قائد. این عجیب است، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم 23 سال حالا زمان نبوتش بوده، ما قبلش هم خب چند هرچه بوده، میفهمان هیچ وقت ندیدن پیغمبر در کی می نشیند، کجا می نشیند برای بول اینا. لم یوره قطو، قطو برای تأکید همیشگی، هیچ وقت دیده نشد الا بول ولا قائتن. این معلوم می شود که این مطلوبیت در اواخر قوانین جلد اول میرزا قومی علیه الرحمن عنوان کرده است که عرض کنم که بعضی از اعمالی که امام یا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله انجام میداد اصرار دارن دلیلی بر این است که محبوبیت دارد. برای این جواب که کسی نبیندش معلوم میشه که این عمل مطلوبیت داره. لم یوره قطو علا بول ولا قائد، میفهمان فانهو لم یوره دیده نشد قطو. این عبارت حدیث است که صدوق علیه الرحمه و در من لا یزال فقیه در آداب بیت الخلا و استنجا و اینو نقل کرده، فانهو لم یوره قطو علا بول ولا قائد. این یکی. والجمع بین المطهرین، اگر چنانچه قائد هست اول با حجر بعد با ما، جمع بین المطهرین الماء والاحجار مقدمن للاحجار، در حالتی که مقدم بدارد سنگ ها را، فی المتعدی و غیر متعدی، چرا؟ مبالغتن فی التنزیه، برای مبالغه در پاک شدن محل، و لعزالت العین والاثر، و همچنین نتیجه دیگر هست که هم عین برطرف می شود هم اثر، عین به وسیله احجار، اثرش به وسیله ما. الا تدبیر اجراء الحجر، بر فرض این که بگیم حجر مجزیه در غیر متعدی، اون وقت این آب اثر را هم از بین میبره. و یظهر من اطلاق المطهر استحباب و عدد من الاحجار مطهرن. مصنف فرموده است که مستحب است جمع بین المطهرین. خب آب یکیشه، اون یکیش هم سه سنگه، یک سنگ و دو سنگ مطهر نی. از اینجا استفاده میشد که مستحب بس جمع بین سه سنگ و آب، نه یک سنگ یا دو سنگ یا سه خرقه و آب. مثلا اینجوری میفهمان که ظاهر میشود از اطلاق کلمه مطهر، مثلا نفهمد مطهرین چی ظاهر میشه؟ استحباب یک عددی از سنگ ها که این عدد این صفت دارد مطهره، یعنی سه باشد یا خرقه یا کونه یا چی. و یمکن تعدیه بدونهی، و ممکن است تعدی این استحباب بدون اون عدد متحر، یعنی دوتا هم ممکنه بگیم مستحب عمل کرده، لحصول القرض که عبارت از ازاله عین و اثر باشه. و ترک و استقبال جرم نگیرین، مستحب به انسان رو به خورشید و رو به ماه ننشیند. جرم که گفته حاشیه آقا جمال نوشته برن که گاه وقتا صحابی عبری جلوش را گرفته، اون نه، مثلا حالا رو به مشرق نشسته جلو خورشید را ابر گرفته، این که راحت نداره. و اما خود خورشید میتابد، این عرض کنم که که راحت داره. و ترک بکنن، یعنی مستحب است ترک بکنن رو به جرم نگیرن، نه خود نگیرن که ولو من ورا استحاب، نه بلکه جرم نگیرن. از شمس و القمر، هر دوشون نور میبخشن، بهش میگن نگیرن. مستحب است ترک بکنن بالفرج، یعنی فرجش رو به اونها نباشد، اما جهت هما فلا باشه. ممکنه کسی خودش رو به مشرق نشسته، فرجش را رو به اون جرم نگیره این قرار نداده، این که راحت نداره. و ترک استقبال ریح، و مستحب به ترک بکنن موقعی که باد میوزه رو به باد. خب این معلومه باد برمیگردونه یه مقداری پخش میکنه همه رنجش، و اما اگر چانچه رو به باد نباشد این محضورات ندارد. و ترک استقبال ریح و بیابونها و استدبارها بالبول والقائد لاطلاق الخبر، یعنی که خبر که گفته ترک بکن قید نکرده بول باشه یا قائد، یعنی کسی ننشینه دلا فلسفه بافی کنه بگه خب قائد را که باد نمیپوچنه، اون قائد راست هم یا زمین، اون که باد کار نداره، بوله که باد نه، پس بول که راحت داره. میگه نه، روایت اطلاق داره، اطلاق مثلا بول باشه قائد. این فقیه همیشه دنبال اطلاق عموم میگرده، نه دنبال فلسفه. حکمتش چیه؟ حالا حکمتش اینی که ما عرض کردیم خود به خودیه، روایت که اینجوری نگفته، ولی بعضی روایت اشاره کرده که ترشح بول میشه، اما روایتی که میگه ترک استقبال ری میفهمان اطلاق داره. بله، اطلاق الخبر و من ثم اطلق المصنف، از جهت اینکه چون خبر مطلق بوده مصنف مطلق گذارد، و این قیده او فی غیر این کتاب به بول. و تقطیه الراس مستحب با آدم سرش رو ببوشونه. این از زمان پهلوی این سربازها که چی شدن ما تاریخ شادمون است دیگه، هیچ کس از سرش برهنه نبود، بی کلا و یا کلا نمدی یا کلا پهلوی یا یه چیزی سرش بود. از زمانی که کلا پهلوی را در آوردن یه دسته ای زیر بار نرسن گفت پهلوی مالک که بعدن بدترش کرد گفت کلا شابگاه. کلا شابگاه را از انگلیس ها آورده بودند و به زور میفروختند و به زور پولش هم میگرفتند، به زور هم میگفتند باید سرتون بذارید. رو عصای محله ها را دعوت میکردن، یک کلا شابگاه بهش میدادن، میگفتن پولش اینقدر میشه، سرت بذار را بیفت. اینجوری با هزار گسته سر میذاشت و را میفت. اون وقت یه دسته گفتن ما اصلا کلا نمیخوایم، علالله کلا نمیخوایم، سر برهنه، نه کلا پهلوی، نه کلا نمدی، نه هیچی، هیچی سر برهنه. حتی بعضی از اهل این اون زمان یادم هست قبا و عبا همه دوش همون سرش برهنه بود، خیامون را میافت اینا، میگفت من نه همون من میزنم، نه کلا پهلوی، نه هیچی، همون سر برهنه، دیگه سر برهنه قدقن نبود که حتما باید سیب. از اون زمان وقت کم کمک رست شد. دیگه این جزء الان عادت ثانویه شده که طبیعت ثانویه شده سر برهنگی، و الا مستراک آدم میره مستحب به سرش را ببوشند، برای خاطر اینکه اون بوهایی که در اونجا هست در مغز انسان سرایت میکنه، گاه وقتا مثلا یه نقصی در اون پیدا میشه. تقدیت الراس مستحبه به نحو کلی در مستحب الخصوص، و پوشوندنش این پوشوندنش مستحب. اون راس که میگن خصوص سره، این کان مکشوفن، چرا؟ حذرن من وصول رائحه الخبیثه الی دماغه، برای دوری جستن از رسیدن بوی خبیث به دماغ. دماغ اون مغزیست که اونجا باید هوای لطیف همیشه توش باشه، اگه هوای کثیف برود. مرحوم آیت الله آزمای بروجردی رحمت الله علیه می فهمودن سعدی در گلستان گفته است که هر نفسی را دو نعمتی موجود است، پس شکر او را حاصل کی بتواند به در آید. اونا ایشون می فهمود سعدی، من حاشیه زدم می گفت بر گلستان سعدی که چهار نعمت موجوده، هوا که وارد دهن می شود دو قسمت می فهمود ایشون می شد، یک قسمتش وارد جوف می شد، هوای لطیف وارد می شد، هوای کثیف خارج می شد. این دو نعمتی که سعدی گفته این ولی را گفته که هوای کثیف خارج می شود، لطیف خارج وارد می شود، و اگر نباشد قلب خفه می شود. ایشون می فهمد یه نیمی هم میره تو مغز، به مغز وارد می شود. هوای لطیف باید وارد مغز بشود، مغز همیشه هوا کش دارد، دائما باید هوا و هوای کثیف بیرون میکند. پس هر هوایی که وارد فضای دهن می شود چهار نعمتی موجود است، نه دو نعمت. حالا این مغزم که هست باید هوای لطیف واردش بشه، در جاهای بدبو در جاهایی از دماغ که بالا از دماغ میاد تو مغز دیگه، اون وقت این مدتی با این هوای کثیف چیز بشه چه بسا دماغش عیب بکنه. مثلا اینطوری میفهمون که اینا دماغه، دماغ مراد این بینی نیستا، مراد اون مغزی است که در کله هست تو زیر جمجمه راست. و روایت هم شده است از تقنو، تقنو از تختیه بالاتره. من وقتی گرجه بودم یه مجاوری عرب بود، الان هم هست، اهوازی بود، شیخ محمد اهوازی که از فضلا و خیلی کتابای نوشت، ایشون هر وقت مستراح میاد تمام سرش رو میبست، این گوشش و این گوشش و این دماغ، فقط چشمهاش پیدا بود، بقیه همه رو میبست، میرفت میومد ما خیلی میذاش کنار. اونم میگن تقنو. و ما زیاد توضیح دادیم روایات و ادله این مطلب را در مدارک الاولى در جلد اولش و دومش که این تقنو معناش چیه و فلان. اون وقت این تقنو یعنی مقنعه به سر بگیره، مقنعه مال زنهاست، چه زنها که چارگه سرشون میگیرن گوشاشون رو میپوشونه، همه رو میپوشونه و زیرشونشون رو میپوشونه، فقط این چشماش پیداست. اون وقت میفهمان روایت شده است برای این که علاوه به تقدیت راست تقنو هم باید باشد، متقنعن وارد بیت الخلا باشد که از منافذ سبعه هیچی هوا وارد نشد، نه از دهن، نه از اذنین، نه از دماغه، مثلا انفین هیچ کدومش وارد نشد. و رویه از تقنو روایت شده از تقنو معها، یعنی مع تقدیت راست. و دخول به رجل اليسرا مستحب به انسان با پای راست، با پای چپ وارد مستراح میشد، جوری قدم وردارد که پای چپش اول بگذارد. انکان به بنا این، اگر در ساختمون وارد میشه و اگر در بیابانه راه که میرود آخرین قدمش را میفهمان پای چپ قرار بده که پای چپ اونجا میرسه اونجا وایسته دیگه، پای راست نه جامون ورته اونجا وایسته. به بنا این و الا، یعنی و ان لم یکن بنا اون، جعلها آخر ما یقدمه، قرار بدهد اون یسرا را آخر چیزی که قدم برمیدارد او را. و الخروج بالرجل اليسرى یمنا، بیرون که میاد با پای راست اول بذار بیرون، کما وصفناه، یعنی اگر بنا باشد و اگر نه بیابونه اولش پای راست حرکت بده. عکس المسجد که وارد میشون اول پای راست مستحب بگذارن، موقع بیرون آمدن پای چپ بذارن بیرون که پای راستشون یه ذره بیشتر در مسجد بمونه. این برای احترام طرف راست است بر طرف چپ. کما وصفناه عکس المسجد. و دعا فی احواله، در همه این احوال دعا بخوند. التی ورد، اون احوال آنچانی که وارد شده است استحباب در اون دعا در اون احوال. و هیه، و اون از کنم که احوال اند دخول، موقعی که وارد چی میشد بگن اللهم، در اول نوشته اللهم انی اعوذ بک من الرجس النجس الخبیث المقبس الشیطان الرجیم، برای احترام شیطان وارد مستراک میشد بگن که اللهم انی اعوذ بک، یا اعوذ بالله من الرجس النجس یا نجس الخبیث المقبس شیطان. این اند دخول. و این در فعل استنجا که می کند الحمدلله الذی امات عن العزا، مثلا اینجوری هم اون خدا را که اذیت را از من دفع کرد، و مثلا این دعا را در عروه همه را نوشته آیون مراجعه بفرمایند که اینا بلجه. و رؤیت الماء، وقتی که تموم میشد میخواد آب نگاه میکند، حالا یا با شیر میریزه یا با شیرین یا با هر چی، این بگد الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا، خدا را شکر آب را طهور قرار داده و نجسش قرار نداده. ولی استنجا، موقعی که استنجا میکند بگد الحمدلله، بله اون دعا دارد که الحمدلله الذی، بله چیز بعد زیلش دارد که بله یا لها من یا لها نعمه یا لها نعمه یا لها نعمه لا یقدر القادرون علیها، میگه هم اون خدایی را که اذیت را از من دفع کرد و این دفع اذیت را هیچ قادری قدرت ندارد، و چقدر نعمت بزرگی است و چقدر نعمت بزرگی است، این نعمت اینجوری دیگه یه دقیقه دیر زود بشد انسان جانش در خطر دیگه، و هیچ قدرت دارای عالم قدرت بر این مطلب ندارن که یه همچین کارخونه ای درست بکنن، اینجوری که قدرت ندارن. اینا انسان بگوید ول اصلا اینجا. و این در مصحبت نه، اونم دعایی دارد از آقام موضعه، موقعی که برمیخیزد مستحب به دست و شکمش بمالد و دعا بگوید. و این در خروج، موقعی که از مسترامیات بیرون، اونم یه دعا بخوند. بالمعصور، این بالمعصور متعلق به اصل مطلب است و استحباب دعا در اینها بالمعصور. ولی اعتماد، اگر قاعد میکند یا بول، تک یگاش به طرف پای چپ باشد، چون معده در طرف چپه و اون وقت اون بول جای بول و قاعد و خواهد، اون وقت این طرف پای راستش را منفرج قرار بدهد و اعتمادش بر طرف چپ باشد، که این از حل دفعن است. ولی اعتماد علی الرجل اليسرى و فتح اليمنى، پای راست را باز کند. ولی استبرا، استبرا هم که معلوم که دو خاصیت دارد غیر از این که الان مستحبه، بعدا اگر رطوبت مشتبه دید محکوم به طهارت است. ولی استبرا، استبرا باب استفعال مشتق از برع یبرعوس، و هو طلب و براعت المحل، طلب بکند براعت محل را، یعنی محل بول، من البول که محل قاعد دیگه استبرا نداره، طلب و براعت المحل من البول، به سبب چی؟ بالاجتهاد، یعنی کوشش بکند و جد و جهد بکند. الذی، اون اجتهادی که عبارت از این است که معروف اینجوری، البته انواع و اقسام استبرا را چند جور علما در کتب مفصله ذکر کردن، در عربه هم اشاره کرده، لکن میگد اولا ما هو المعروف، همین است که اینجا هست، الذی هو مسح ما بین المقعده والقضیب، ما بین محل نشستگاهش که محل قاعده تا محل آلت، اون ما بین را اجان میگن، اجان زیر قضیب تا به محل قاعده سیده بشه میگن اجان. مسح ما بین المقعده و اصل القضیب، یعنی بیخ اون آلت، سلاسن سه دفعه مسح کند، یعنی با انگشتش بکشد پالا که مسیر بول دیگه، اون وقت از اون مجرا اگه قطراتی هست میاد وارد قضیب میشه. ثم نتروه سلاسن، خود اون قضیب را سه دفعه بتکند. ثم اصل الحشفه، پس از اون خود حشفه مقدار ختنه شده را حشفه میگن، اون را هم به فشار بدهد سلاسن میشه نوتا، اون وقت سه دفعه دیگه آب بریزه یا دو دفعه یا سه دفعه دیگه آب بریزه. و تنحنو مستحبه، سرفش هم نمیاد یه اوه بکنم مثلا این تناله. یا سالار گفته، سالار ابن عبدالعزیز در مراسمش من دیدم اونجا نوشته، ولیکن علمای دیگه گفتن مدرکی براش پیدا نکردیم. از ائمه علیهم السلام روایت نرسیده است که تنحنو بکن، لیکن جنبه اعتباریش درسته، یعنی میگن اوه اوه چون از اون دل برمیکیده حرکت میداد و مجرای بول اگر در قطراتی باشد بیشتر آمادگی پیدا میکنه میاد در مجرا برای کمک استبراء تقریبا. و تنحنه ثلاثن حالت الاستبراء، در حال استبراء تنحنه کن. و نسبه المصنف اینجا میگه و نسبه المصنف فی الذکر الى سالار، الى سالار سالار ابن سالار بهش میگن، سالار هم میگن سالار ابن عبدالعزیز یا سالار ابن عبدالعزیز، از تلامذه شیخ مفید علیه الرحمه بوده، معاصر با شیخ طوسی بوده. می نویسند وقتی که شیخ مفید مسافرت می فرموده است به سالار می گفته جای من درس بگو. اون موقع دیگه این تشریفاتی که ماها قوه واهممون تو مغزمون بی خودی همش شرکه و چیزه اینا خطور نمی کرد. حالا این آقا که رفت معلوم شد اون دنبال این فر علمه که او به اون بگه که جای من درس بگو، پس این فر علمه، پس این دنیا را گرفت اون یکی عقب مون، اون وقت بخالت و حسد و رقابت و این حرفا نبوده. میگه خب من میرم شما جاش درس بگو. وقت سالار ابن عبدالعزیز شیخ طوسی هم ملا بوده اما جوانتر بوده و نسبت به سالار اون پیرمردتر بوده. و کتابی که از سالار یادگار مونده است مراسمه، مراسم سالار در این جوامع الفقهیه که یک دفعه چاپ شده است همه یک جا، یکیش مراسم سالاره. سالار فهموده است که تنحنه مستحبه لعدم وقوفه، مصنف چرا نسبتش داده به سالار؟ برای اینکه واقف نشده است بر مأخذش، یعنی مدرکش رو پیدا نکرده که چرا این رو. ول استنجاء بالیسار مستحبه، انسان استنجاء مشتق از نجوه، نجو به معنای کنایه از پاک، طلب نجوه، یعنی نجو خود قائط را نجو میگن. فانه لم یرا علی نجو قطو، در همین طوری که اینجا گفت لم یرا علی بول ولا قائتن، لم یرا علی نجو قطو هم دارد که هیچگاه دیده نشد بول قائت پیغمبر را کسی ببیند، در یک جای قرار میگیره کسی نمیتونست ببینه. اینجا اون وقت استنجا طلب نجو، یعنی طلب اون اشکان که پاکی محل یا از بول باشه یا از قائت. مستحب است که انسان طلب پاکی محل را از قائت میکند با دست چپ باشه، یعنی با چپ با دست راست آب بریزه با چپ بمالد و این را برطرف کند. چرا؟ لأنها موضوعتون للعدنا، به جهتی که دست چپ وصل است برای کارهای پست. و کما ان الیمنا للاعلا، چنانچه دست راست وصل شده، مثلا مسافره که میکنم این با دست راست غالبا دست راستش را میدن، و اگر فرض همونید که خوردن مستحب آدم با دست راست، آشامیدن مستحب با دست راست، یا چیزهای دیگر مثلا قرآن را میخواد بگیرد اینجوری استخاره کنه با دست راست، چیزهایی را که تسبیح میخواد بگیره با این یه مشکل تسبیح تأخذ القبضه مثلا روایت یا قبضه بگی، مستحب بادم با دست، یعنی بهترش این است که اولا این است که با دست راست باشه. چیزهایی را که بر خوب زینت انگشتر با دست راست باشه. بفرض حالا از ما اگر بپرسن چرا تمام این ساعتها را به دست چپ ما بستن، جوابش این است که روز اول این ساعت مچی نبوده، زمان طاغوت این رسمش کردن از طرف نصرانی ها، نصرانی ها چون همه کاراشون از طرف چپه، کتاب هم که می نویسن از طرف چپ شروع میکنن، اسم هم که میخوام بنویسن از اینجا شروع میکنن بنویسن، این وری حساب و هندسه و ریاضیات همه از طرف چپ شروع میکنن، کتاباش هم از طرف چپه، حرف هاش هم همه چپه، کیه همش هم چپه. اون وقت این هم میگن چپ، یعنی گفتن این ساعت ها رو در دست چپ، الان هر چه کنی که بابا این دست راست فضیلت دارد، کارهای خوبه، زینت این ساعت، زینته، زینت را باید به دست راست قرار داد، استنجا و از این کارها مال دست چپ گوش نمیدن. بعضی ها یه دفعه ما عرض کردیم بعضی ها گوش نمیدن، بعد یه روز آمدنشون را گفت ببین من ساعت ما دست راست، من خدا پدر تا بیام بزن اما گوش نمیدن، یه عادت شده رد شده که باید ساعت طرف را، با این که این در اون ابو موسی اشعری وقتی که عرض کنم که حکمیت قرار دادن عمرو ابن عاص و ابو موسی یک سال با هم چیکو فرا بمونند، بعد موقعی که بنا بود نظریه بدن، خب ابو موسی رفت بالای منبر، نوبتش که شد حالا طول تفسیر ایشون رفت بالای منبر گفت که همین طوری که من این انگشتر را از طرف راستم در آوردم توی طرف چپم قرار دادم، همین طور علی ابن ابی طالب را اقلم که از خلافت عزل کردم و معاویه را جاش نصب کردم، اینجوری حکم بنا بود بشه. و حالا از اون موقعی که ابو موسی اشعری از طرف معاویه حکمیت داشت، برای اینکه بین حکمین قضیه حکمین معروفه، این انگشترها رفت طرف چپ. از اون وقت حالا سنی ها انگشتر را طرف چپ قرار میدن و برای ما گفتن طرف راست قرار بده. حالا اون بقیه چیزها که میاد، اول باید رسیدگی بشه که ریشه این چیه، تا اینکه انسان کورکورانه تقلید نکند. اینی که مثنوی معلمی مولوی گفته خلق را تقلیدشون بر باد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد، اینها را میگن، نه تقلید از علما که چی پاک چی نجسه چی الا، اینکه واجبه که عقلا و شرعا، نه همونطور تقلید کورکورانه آدم یه کاری میکنه. کارهای خوب را با دست راست شرع مقدس قرار داده و کارهایی که پسته با دست چپ، البته نمیخوام عرض کنم حرام، خدا نکرده کسی فاسق میشه، لیکن همین اندازه. به فرمایش مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله علیه ازشون پرسیده بودن که اشهد ان علی و ولی الله جزء از آن است یا نه، فرموده بود حیث و سار شعارن یجب، چون این شعار مذهبی ها و شیعه ها شده واجبه در این دوره، ولی اصلش مستحبه. اما الان اذان بلنگو یا اذان رادیو علی هم ولی رانه، اگه مردم میگن رادیو سنی شد، هرچی بود دستگاه سنی شد، این نمیشه. حیث و سار شعارن یجب، بعضی چیزها شعار یک طایفه است، یعنی شعار اونا چپی هست، شعار ما راستیه، اون وقت ما اگر شعار اونا را بگیریم، این وقت یجب و ترکو که تقلید اونا نکن. اینه مال این کلمه. والاستنجاء باليسار لانها موضوعه للادنى كما ان اليمنى للاعلى كالاكل والوضوء ويكره اليمنى، كراهت دارد يمنى مع الاختيار لانه من الجفا. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.